أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله على كل نعمة. خب در دوره تکمیلی مباحث مهدویت میرسیم به 82 جلسه با موضوع نظام سیاسی شیعه در از غیبت امام زمان جلال تعالی فرجه الشریف، یا همون عنوانی که بیشتر با اون عنوان آشناترین تحت عنوان ولایت فقیه. خب ما چه مباحثی رو در طی چند جلسه پیشی رو به فضل الهی داریم؟ چون میخواییم جوری این مباحث رو به فضل الهی کار بکنیم که به قول آقا امام هادی علیه السلام بشیم مدافع حریم ولایت، بشیم نجات غریق کسانی که در شبهات و هجمه‌های سنگینی که علیه این موضوع در واقع ایجاد کردن افراد دارن غرق میشن نجات بدیم، و سوالات و شبهاتی که در این زمینه هست بتونیم فقیهانه جواب بدیم. یکی در رابطه با بحث خود ولایت فقیه از نظر واژه و اصطلاح به چه معناست، این خودش در شناخت این موضوع اهمیت داره، خصوصا تعبیر ولایت مطلقه فقیه. آیا ولایتی که فقیه داره مطلقه؟ هر کار خواست بکنه، هر اقدامی، این چجوری مبناش چیه، پشتوانش چیه، چجوری میشه اینو پذیرفت؟ از که این بحث ولایت فقیه پیدا شده؟ از سال 42 امام راحل مطرح کردن، از قبلش بوده؟ اگه قبلش بوده کی بوده؟ اصالت این موضوع به کجا برمیگرده و اهمیتش و ضرورتش چیه؟ چرا تمام مسائلی که در انقلاب ما بود یه طرف، این موضوع ولایت فقیه یه طرف، چرا در طول این 42 تمام حجمه دشمن علیه این موضوع بوده؟ مگه چی تو ولایت فقیه هست که این همه مورد حجمه بوده؟ این که میگن ولایت فقیه به منزله اون نخیه که در اسکناس هست، این که میگن ولایت فقیه به منزله نخ تسبیحه، اینو یه مقدار لازمه بازش بکنیم. وقتی ما میگیم ولایت فقیه، طبیعتاً بحث نقش دین در جامعه، در سیاست، در امور اجتماعی مطرح میشه. موضوع جدایی دین از سیاست به ارتباطش با بحث ولایت فقیه در واقع چی هست؟ این جدایی یا عدم جدایی؟ خب این ولایت فقیه که میگی دلیلم داره یا فقط 3-4 روایت ضعیف و سند و مجهول و دلاله، یا نه ادله محکم عقلی داره، ادله محکم نقلی داره؟ اصلا این موضوع موضوع کلامی و اعتقادی یا موضوع فرعی و فقهی است؟ این میدونی کجا نتیجه روشن میشه؟ در یک موضوع بسیار مهمی که آنچه که فقیه داره ولایت یا وکالت، زمین تا آسمون فرق داره. آیا فقیه وکیل مردمه یا ولی مردمه؟ خب چه تفاوتی داره؟ خب ما پذیرفتیم فرض بکنی ولایت فقیه رو، میشه من ولایت به اصطلاح ولی فقیه من این آقا بشه، اون یکی ولی فقیه شخص دیگری باشه، مثل قضیه تقلید، هر کسی مرجع تقلیدی داره. آیا ما ولایت فقیه رو داریم یا ولایت فقها؟ یعنی در ولایت فقیه ما وحدت رو حتما داریم، یه نفر ولی فقیه، یا میتونن متعدد باشن؟ نوع ولایتی که داره از چه سنخیه؟ یعنی واقعا مردم نیاز به قیم دارن؟ مردم نمیفهمن حقایق و مسائلشون؟ مردم صغیرن که نیاز به ولی داشته باشن؟ یا نه اصلا این ولایت نوعش و فازش متفاوته؟ نقش مردم در نظام ولایت چیه؟ اگر بنا صرفا یه نفر در رأس باشه و همه امور رو او مدیریت بکنه و بگه و کارا رو او انجام بده، پس مردم این وسط نقششون چی میشه؟ حدود اختیارات و وظایف ولی یه فقیه، چون ما بخوایم اگر ارزیابی کنیم کارهای او رو باید بدونیم. فرض کنیم تو در قانون اساسی وظایف اختیارات ولی فقیه رو چی بیان کرده تا بر اساس اون معیار بتونیم بسنجیم آیا دستش بازه هر عزلی، هر نسبی، هر دخالتی یا نه. خب ما میدونیم ولی اصلا مخالفانی داره، این مخالفان برخی بعضا از خودی ها هستن، بعضی از غیر خودی ها، از دشمنان. خب خودی ها چرا بعضا با موضوع ولایت فقیه دشمنن و حالا بگیم دشمن قبول ندارن، و دشمن چرا دشمنیه در چنین سطح و گسترده‌ای داره؟ خب این بخش اول مباحث ماست که مهم پایه و مبناست. بعد میره سراغ مصداق و شخص ولی فقیه و امروز رهبر گرانقدرمون آقا معظم رهبری که شناخت و آگاهی که از ایشون داریم آیا در حد مطلوب هست، و ایشون در سه بعد فقاهت، عدالت و درایت چه جایگاهی رو دارن. بخش سوم بحث ما در رابطه با دستاوردهای نظام ولایت فقیه، الان بیش از 4 درست که این موضوع مطرحه و نظام ولایت فقیه حاکمه، دستاوردش چی بوده؟ شما آقا همه چیز بگی که عالیه، ادله عقلی و نقلی محکمی داره، خب عایداتش چی بود؟ چه چیزی نصیب ما شد؟ و نهایتاً شبهاتی که در این زمینه هست رو بشناسیم و منابعی که در این رابطه هست برای مطالعه بیشتر چیه. موضوع رو با دقت پیگیری میکنید و احیاناً اگر سوالی داشتید از طریق راه ارتباطی کانال بشیر در پیام رسان ایتا MAS110 میتونید سوالاتتون رو بفرستید و شما هم نقش داشته باشید. دوست داشتم در واقع کلاس به صورت حضوری بود و میتونستیم از مقد و نظرات شما خوبان هم استفاده بکنیم. خب اولین بحث ما در رابطه با بحث واژه شناسی هست. ولایت فقیه، دو واژه داریم، ولایت و فقیه. ولایت، ولی، مولا، اینا همه از ریشه واژه به نام ولی گرفته شده. من خیلی به اختصار نمیخوام تخصصی بحث بکنم، ولی برخی نکات که در تسلط بر بحث و قدرت پاسخگویی بر سوالات شما در آینده مهمه. ببینید وقتی دو یا چند چیز یا دو یا چند نفر کنار هم قرار میگیرن، اینجا میگن ولی. الان یک آقای وارد شد، اومدن اینجا نشستن، نفر بعدی وارد شد اومد کنار اینشون نشست، کنارش هیچ کسی فاصله نباشه، اینجا میگن و یلیه فلان، جا فلانون و جلسه، و الان مثلا سیلیه فلانون و ولیه هو فلانون، فلانون اومد کنارش نشست. پس ببینید دو یا چند چیز که کنار هم دیگه قرار بگیره و بدون اینکه فاصله بین این دوتا باشه، باعث یک توالی و ترتب و قرب و نزدیکی میشه. اینه فرمودید. لذا معمولا اینجوریه که بحث ولایت بین دو یا چند چیز مطرحه. چند تا مثال بزنم. یه نفر با دیگری دوسته، الان دو نفر که دوستن، دوستی دو طرفه است دیگه، درسته؟ بله. وقتی میگیم دوستی یعنی یک نوع رابطه یه خاص بین این دوتا برقراره، لذا ایشون میشه ولی ایشون، ایشون هم میشه ولی ایشون، یعنی ایشون دوست ایشونه، ایشون هم دوست ایشونه. ولی در اینجور موارد به معنای دوسته. یه نفر نیاز به کمک داره، به این آقا میگیم در واقع کسی بیاد کمکش کنه میگیم ناصر. اون کسی که مورد کمک واقع شده میشه منصور. این دوتا رو ناصر و منصور، کسی کمک میکنه به دیگری و این کمک در مورد دیگری انجام شده، اینجا رابطه ولی و ولی و مولا ایجاد میشه. به این آقا میگن ولی، به این آقا میگن ولی. اما وقتی به ناصر میگن، به شخص اول میگن ولی یعنی ناصر، به شخص دوم وقتی میگن ولی یعنی منصور. پس میبینید در استعمال گاهی دو معنای روبروی همدیگه پیدا میکنن. در قدیم که عبد و ارزان خدمتشون اینها بود، غلام بود، یه نفر که سید و مولاست و صاحب اختیار این عبد هست، به اون سید میگن ولی، به اون غلام هم میگن ولی، اما هر کدوم در معنای خودش به کار میره. چرا به هر دو میگن ولی؟ چون یه رابطه خاص بین این دوتا هست وجود داره، و همینطور در معانی دیگری که به کار رفته، از جمله سرپرستی. حالا این سرپرستی یه وقت در بحث اعضای یک خانواده مطرحه که پدر داریم، مادر داریم و فرزندان. خب امور این خانواده به عهده کیه؟ به عهده پدره. پس پدر میشه ولی. اینجا ولی یعنی عهده‌دار امورات منزل، تدبیر منزل با و مسئولیت منزل با پدره. اینو میگن ولی، یعنی سرپرست، عهده‌دار امور. یه وقت عرضم به خدمت شما که در یک شهری مطرحه، امورات یک شهر به دست یه نفره، میشه ولی این شهر. و یه وقت نه، امور یک امت به دست کسی سپرده میشه که امور رو رتق و فتق بکنه، این میشه ولی. هر دو طرف میشن ولی. اون کسانی که این آقا بر اونها ولایت داره و امورشون رو رتق و فتق میکنه میشن ولی، اولیا در واقع به صورت جمع، ایشون هم که میشه ولی. یک چنین رابطه خاصی بین این دوتا ایجاد میشه، یک همراهی، همدلی و در واقع انجام کارها. اونی که مهمه اینه که ما در موضوعمون که بحث ولایت فقیه هست، وقتی میگیم ولایت مقصودمون سرپرستی امور هست، فعلا با معانی دیگه کاری نداریم. پس ولایت فقیه یعنی سرپرستی. حالا میرون سراغ واژه فقیه. فقیه از واژه فقه، فقه تو لغت به معنای فهمیدن چیزی، یعنی خاص‌تر از علمه. علم یعنی آگاهی داشتن. ممکنه طرف یه چیزی رو مثل بلبل بگه، تو امتحانم بنویسه 20 بیاره، اما فهمیده؟ اگر چیزی رو یاد بگیره و بفهمه، اینا میگن فقه. فقه یعنی فهمیدن، یه نوع دقتی در واقع درش هست. اما تو اصطلاح ما علوم مختلفی داریم. یکی از علوم که حوزه کاریش افعال انسان هاست در رابطهشون با خدا، که به اصطلاح میگیم شناخت استدلالی احکام از طریق منابع اون، اینو به این علم میگن علم فقه، که بیش از 52 باب داره. از کتاب و طهاره حساب کنید، وضوء و تیمم و غسل تا بحث نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر و جهاد و اینا، تا بره وارد بخش معاملات بشه و انواع و اقسام معاملات و دیات و ارث و امثال اینها. حالا کسی که این تخصص را داره که میتونه وظایف بندگان را بین خودشون و خدای خودشون، بایدها و نبایدهایی که خدا برای بندگان قرار داده، اینها را به طور مستدل با مراجعه به قرآن، روایات، عهد و اجماع بتونه احکام را استخراج کنه و به اصطلاح استنباط بکنه، به چنین انسانی که بشه، این عالمی که این تخصص را داره، این علم را داره، بهش میگن فقیه. پس فقیه کیه؟ فقیه کسی است که تخصص استنباط احکام رو از قرآن و سنت و عقل و اجماع داشته باشه. حالا میگیم ولایت فقیه، یعنی اون سرپرستی که بر عهده فقیه. خب این سرپرستی چیه؟
چرا فقیه این سرپرستی نسبت به چه کاری بر چه کسانی؟ این سوالاییه که پیش روی ماست، آروم آروم میریم جلو. فعلا میخوایم بگیم در تعریف ولایت فقیه به این بیان میتونیم بگیم اختیار و مسئولیتی که از طرف شرع مقدس به فقیه، یعنی همون مجتهد جامع الشرائط، کسی که تخصصش علم فقه، اون اختیار و مسئولیتی که از طرف شرع مقدس به فقیه داده شده رو میگن ولایت فقیه. خب در چه حوزه هایی هست؟ یک، ولایت بر امور حسبه. اگر که وقت ما با اصطلاحات اوائل کار روبرو میشین، نگران نباشید، آشنایی با این اصطلاحات لازمه. در هر علمی که وارد میشید یه سری اصطلاحات کم کم در واقع مو قسمت های سرازیری بحث میرسیم انشاءالله. حسبه به معنای رسیدگیه، از حساب، محاسبه، اصل ریشش معنای در واقع رسیدگی نسبت به کاره. مقصود اینه که اموری که شارع مقدس نمیپسنده این بار رو زمین باشه. الان یادتون هست گفتیم در یه خانواده پدر ولی یه خانواده است، درسته؟ اگه پدر نبود، پدر پدر یعنی پدر بزرگ یا بالاتر. حالا اومدیم و در یه حادثه ای، سیلی، زلزله ای، تصادف خدایی نکرده، این پدر، این ارزمخان پدر بزرگ از دست رفتن، این فرزندان شدن بدون ولی، این رها بشن؟ خدایی نکرده یه سری گرگایی هم که تو جامعه هستن بیان چپاول بکنن منافع اینها رو؟ اسلام یه دین کامله، آیا برای این امور طرحی تدبیری نداره؟ میگه چرا؟ کسی که فرزندانی که صغیرن، یتیمن، هنوز بعد بلوغ نرسن، اگر ولی خودشون و اولیای خودشون از دست دادن، امورشون و سرپرستیشون بر عهده یک فقیهه. چرا فقیه؟ چون اوست که نسبت به احکام دین و نحوه حفاظت از منافع اینها تخصصش را داره، اون علم الهی، اون احکامی که خداوند متعال در این رابطه وضع کرده را داره. یک، دو، شرایط دیگری که در مورد این فقیه هست از جمله عدالت در حد اعلا سبب میشه که بهترین گزینه باشه برای حفظ و صیانت منافع اینها. همینطور موارد دیگری که در شرع مقدس برای هر قسمتی مسئول مشخص شده، اگر اومدیم و در اثر حوادث و روزگار اون مسئولین یا اون مسئولین نبودن، اینجا برای اینکه این خلع پر بشه و کار به نحو احسن انجام بشه، عرضم به خدمت شما که مسئولیت اموری که تو جامعه پیش میاد و اون مسئول اولی که براش قرار داده شده به هر دلیلی در واقع دچار فقدان شدیم و نداریم، اونها را برای که کار و بار رو زمین نمونه، این ولایت و این سرپرستی به یک عالم دینشناس آگاه عادل سپرده شده تا بر اساس عدالت اون امور رو در واقع به پیش ببره. به این میگن ولایت بر امور حسبه. به عنوان مثال خمس هم در همین قسمت قرار میگیره. خمس که بخشش سهم امامه و بخشش سهم ساداته، در زمانی که امام هست این ولایت بر عهده امامه، این امامه که خمس رو هزینه میکنه برای حفظ دین و تقویت دین و در مسیری که امام معصوم تشخیص میده. در دورانی که دسترسی به معصوم نیست، این مسئولیت بر دوش فقیه. دو، ولایت بر فتوا. فتوا یعنی چه؟ یعنی صدور حکم نسبت به مسئله ای، آه این حلاله، حرامه، مکروه، مستحب، مباهه. خب چون این موضوعیه که ما باید بفهمیم حکم خدا در این زمینه چیه. خب عقل میگه در هر موضوعی شما باید متخصص اون موضوع رو بشناسید. الان لپتاپ مشکل پیدا کرد کجا میبری؟ نجاری میبری؟ آهنگری میبری؟ پیش پزشک میبری؟ نه، به مغازه کامپیوتری میبری. گوشی همینطور، میبری مغازه‌ای که تعمیر موبایل رو داره، برق مشکل پیدا کرد و ساختمان هر جایی تو زمینه این که تکلیف ما بین ما و خدا چی هست، اون کسی که عمرشو برای این کار صرف کرده و میره از منابع دین که عرض کردیم در واقع قرآن و روایات و عقل و اجماع هست، میره مسائل رو میفهمه و باید در شناخت احکام به اون مراجعه کرد. این ولایت و این مسئولیت بر بیان احکام رو دوش فقیه. کاری نداریم تا این مسئله مطرح میشه مثل خود هم بحث پزشکی، یه نفر میگه دلم درد میکنه، یکی خلاصه میگه آبشن بخور خیلی خوبه، میگه نه میگه فلان قرص خیلی میگم خوبه، هر کسی یه نسخه میپیچه. خب طبیب خیلی داریم، افرادی که بدون اینکه تخصص داشته باشن ورود به این حوزه پیدا میکنن. تو بحث مسائل دین هم هر کسی میاد میگه آقا نظر من اینه که این مال قدیم بوده، این مال قبل بوده، الان چه جوره، الان شرایط عوض شده، فلان شده. نه، ما اگر خدا رو پذیرفتیم، ما اگر اهل تفکر و تعقل هستیم و هر چیزی رو به متخصصش ارجاع میدیم، حکم اهل تقوا هستیم، مسئولیت فتوا بر عهده فقیهه. سوم، ولایت بر قضا و قضاوت. حالا اینو منابع در واقع قرآنی داره، منابع روایی داره که در آینده به بحثش اشاره خواهیم کرد، که از جمله قرآن فرماد فلا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. اینا ایمان ندارن مگر اینکه در مشاجره که پیش میاد تو را حکم قرار بدن، تو را داور قرار بدن، یک، و اون قضاوت حکیمانه را که تو میکنی با جان دل بپذیرن، تسلیم باشن. یعنی اصل قضاوت بین بندگان خدا بر عهده خداست، اصل اختیارش و ولایتش. فالله و الولی، این ولایت رو خدا به رسولش میده، رسول به امام میده، و هر کسی که رسول و امام صلاح بدونن و شرایط لازم رو و تخصص لازم رو داشته باشن اجازه که بهش دادن، اون میشه قاضی، قاضی در واقع شرعی، میشه حاکم شرع به اصطلاح. ما با اینا بعدن کار داریم، ما با اینا کار داریم. یعنی اسلام یه دین جامع و کامله که برای همه مسائل در واقع اون چارچوب خاص خودش رو داره برای رشد و تکامل انسان. و یکی از حوزه‌های مسئولیت فقیه، مسئولیت در امور سیاسی اجتماعی است، ولایت بر امور سیاسی اجتماعی. پس ببینید، ما گفتیم ولایت فقیه اون مسئولیتی که فقیه داره. خب اون مسئولیت کی به فقیه داده؟ شارع مقدس. در چه زمینه هایی؟ امور حسبه، فتوا، قضاوت و امور سیاسی اجتماعی. چرا به فقیه داده؟ چون این امور مربوط میشه به در واقع اون احکام و برنامه‌ای که خدا نسبت به بندگانش قرار داده، علمی که عهده‌دار این امور علم فقه، و فقیه کسی بود که علم فقه و تخصصی در علم فقه را داشته باشه. و در آینده میخونیم اصلا ولایت فقیه برمیگرده به ولایت فقه، به ولایت دین، به ولایت توحید، به ولایت الله. یعنی برای اینکه توحید حفظ شود، شارع اومده این مسئولیت ها رو به فقیه داده. اضافه بر اینکه کسی که فقیهه، تخصص در سایر شاخه های دینی هم از جمله سایر مسائل کلامی، تفسیری، در واقع تاریخی، اینها رو داره و مناسب ترین گزینه برای این مسئولیت هاست. خب تا الان به طور اجمال ولایت فقیه و نوع مسئولیت ولی فقیه رو متوجه شدیم، اما نکته مهم اینه که همه این چهار به سر مواردی که گفتیم مورد اجماع و اتفاق نظر علما، یعنی همه علمای ما قبول دارن که فقیه چنین مسئولیتی رو داره، چون یه خلاییه که باید این خلا در واقع چاره‌ای برای تدبیری براش اندیده میشد، به جز مورد اخیر یعنی امور سیاسی اجتماعی. در مورد میزان اختیارات فقیه جامع الشرائط در امور سیاسی اجتماعی دیدگاه‌ها متفاوته، و بحث ما در رابطه با این نوع از ولایت فقیهه. یعنی از این به بعد وقتی میگیم آقا ولایت فقیه، ادله عقلی، ادله نقلی، سایر مسائل، منظورمون کدومه؟ منظورمون ولایت فقیه در امور سیاسی اجتماعیه. اون ستای اولی امور حسبه ولایت فتوا قضا رو که همه قبول دارن، جای بحث نیست. بحث ما در مورد اینه که آیا یک فقیه اضافه بر امور حسبه و فتوا و قضاوت در امور سیاسی اجتماعی هم مسئولیتی و نقش آفرینی داره یا نه میتونه سرگرم درس و بحث و کار خودش باشه دیگه، سیاست بیا خودش میدونه تا انشالله امام زمان بیاد امور را رتق و فتح بکنه. و همینه که مورد هجمه است، همینه که مورد سواله، همینه که شبهاتی در این زمینه وجود داره. و از این به بعد ما نکته جالب، یعنی اولین اثر پیگیری این بحث رو شما الان میچشید. یادم هست در دوره اصلاحات یه وقتی هجمه سنگینی در روزنامه ها در مجلات که بعضن با هزینه بیت‌المال هم چاپ میشد مطرح میشد که این اصطلاح ولایت مطلقه فقیه به چه معناست؟ این که شد همون استبداد، شد همون دیکتاتوری، یه نفر هر کاری دلش بخواد انجام داده، یک ولایت بی حد و مرزی داشته باشه، اسمشو گذاشتن ولایت مطلقه فقیه. خب خواهم ببینم، ببخشید، آیا ولی فقیه معصومه؟ نه. احتمال داره خطا بکنه؟ بله. پس به چه دلیل ما دنبال روش باشیم؟ برای چه حرف دلاتشو بپذیریم؟ برای چه حرفشو گوش بدیم؟ خب شما خواستی چی بگیم؟ حالا اینو داشته باشید. در مقصود از ولایت مطلقه فقیه ببینید، دیدگاهی که معتقده فقیه اضافه بر ولایت در امور حسبه فتوا و قضاوت در امور سیاسی اجتماعی هم ولایت داره، به این دیدگاه میگن ولایت مطلقه. یعنی یه دیدگاه اینه که فقیه در امور حسبه و فتوا و قضاوت ولایت داره ولاغه همین. اما اون فقهایی که میان میگن نه، دایره ولایت و مسئولیت فقیه بیش از اینه، اطلاق داره، گسترش داره و امور سیاسی اجتماعی را هم در بر میگیره، به این میگن دیدگاه ولایت مطلقه فقیه. پس ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده به حسبه و فتوا و قضاوته، به معنای ولایت بی حد و مرز و یله و رها نیست. و الا خود ولی فقیه طبق دیدگاه ولایت مطلقه فقیه هم خود فقیه قبل از هر کسی محدود و محصور در چارچوب فقه، محدود و محصور در چارچوب دین. بر همین میگیم این مسئولیت مال فقیهه. و این فقیه که از شرایط مهمش عدالت، عدالت یعنی چه؟ یعنی رعایت فقه. خودش به عنوان اصله و الگو بیش از همه امت باید محدود و مقید به چارچوب فقه باشه. ببین خدا چی میگه، هرگز نظر شخصی خودش رو در امور نمیتونه. و این مرز بین در واقع ولایت فقیه شانشاییه، مرز تفاوت جوهری و اساسی ولی فقیه با پادشاهه. پادشاه هرچی دلش خواست عشقش کشید میگه، اما ولی فقیه نه، هر چی خدا میگه. از کجا میفهمه خدا چی میگه؟ با مراجعه به قرآن، به روایات، عقل و اجماع. عقل که میگیم تعریف داره، برهانهای عقلی، نه فهم شخصی. پس ببینید یک دیوار فولادی بین استبداد و دیکتاتوری با ولایت فقیه وجود داره. ولایت فقیه به قول امام راهب اصلا تشریعش برای جلوگیری از استبداد و دیکتاتوریه، هم ویژگی که در حکومت‌های پادشاهی وجود داره. اینا از اصاره و خلاصهش رو عرض بکنم میام خدمتون. پس ما وقتی میگیم ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقیه در امور سیاسی اجتماعی هم مسئولیت داره و این مسئولیتش در چارچوب دین و فقه و اون چیزی که خدای علی علا مشخص کرده. و میبینید که در هر علمی اصطلاحاتی هست. اونی که میاد میگه آقا ولایت مطلقه فقیه به چه معناست، این همون استبداده، یا جاهل به این اصطلاح بدونه که بشناسه اومده داره اظهار نظر میکنه، خب بیجا میکنه، یا اینکه مغرضه، در هر دو صورت مجرمه. و باید عذرخواهی بکنه. شما نکته بسیار ظریف و اساسی رو گفتید، خیلی نکته مهمی بود، و اون اینه که تو ستای اولی هم ما اگر درست نگاه بکنیم، اگر فقیه در حوزه امور سیاسی اجتماعی قدرتی نداشته باشه، بار اون ستا هم رو زمینه. لذا یکی از ادله‌ای که در آینده می‌خونیم، امام راحل در اثبات ولایت فقیه به معنای مسئولیت فقیه در امور سیاسی اجتماعی میاره، همین امور اصلاح است، امور اصلاحی که همه قبول دارید، از این طریق وارد میشن. شما ببینید اون وقتی که دین را، مصیبتی که امام خدا رحمتش بکنه، خدا رحمتش رو در کتاب ولایت فقیهشون که در سال 48 و 49 در نجف اشرف در دستای خارجشون مطرح کردن، اینکه چیزی باعث شد که بحث ولایت فقیه نیاز به استدلال داشته باشه، نیاز به اقامه دلیل داشته باشه، که میفرماد اصلا موضوعاتیه که تصورش موجب تصدیقه، کسی یه ذره با فقه آشنایی داشته باشه میفهمه. چی باعث شد؟ چون دین رو اونقدر محدود کردن که دین شد وضو و تیمم و غسل و نماز و روزه، همین. سرت بزیر باش، آروم برو، آروم بیا، گذاشاق نزنه، برو تو مسجد نماز رو بخون، حالا که امام جماعت جلو بقیم پشت سرشون و چهار تا دعا بخونه، بیا برو. این که تو کشور چه میگذره، این که تو دنیا چه میگذره، این که جامعه مسلمین چه گیرها و بدبختهایی و مشکلات دارن، اینا آروم بیا، آروم حال و حوصله گرفتاری آن. ما اگر که دقیق ببینیم تو قضاوت، آیا اگر شخص فقیه قدرت دست نسن باشه میتونه قضاوت داشته باشه؟ تو فتوا بله رساله میتونه بنویسه، اما خیلی از مسائل مثل فتوای مرحوم تحریم تنباکو، خوش من اگه قدرت نداشته باشی چه فایده ای داره؟ چیکار میتونی در واقع بکنی؟ و امور حسبه هم این قضیه نابالغ و میتی که فوت کرده ولی نداره برای اذن، برای تجهیز و نمازش، اینا یه مصادیقه پیش با افتاده و جزئیشه، مصادیق مهم میداره. یعنی شما وقتی در تعریف امور حسبه میگی اموری که شارع نمیپسنده رو زمین باشه و باریه که باید برداشته بشه، این معنای جامعی داره، مصادیق مهم میداره. لذا ما اگر درست به موضوع نگاه بکنیم، میبینیم که بحث ولایت مطلقه فقیه دیدگاه صائب و دیدگاه درسته، که البته در ادامه باید دلائل رو در این زمینه ببینیم. یه مقدار من این قضیه ولایت مطلقه رو بریم جلوتر باز فرش بکنیم که دوچار افراط و تفرید نشین. چون گاهی وقتا میگن که امام راحل فرمودن که ولی فقیه همون ولایتی که پیامبر خدا و معصوم داشت داره، میگن آقا امام یه نگاه افراطی داره، پیامبر و امام معصوم بودن، ولی فقیه که معصوم نیست. مگر میشود شخصی که معصوم نیست همون قدرتی رو داشته باشه که معصوم داشت؟ اینا فرمودید. یا میگن نه بابام در قضیه ولایت فقیه شیخ اعظم، شیخ انصاری که استاد فقهاست، سالیان سال بیش از 100 سال همه فقها با خوندن کتاب ایشون فقیه میشن، ایشون ولایت فقیه از ریشه و اساس قبول نداره و میفرماد محال اثبات ولایت فقیه. شما چی میگی؟ چه حرفی برای گفتن داری؟ اینه که میخوایم یه مقدار ریشه‌ای بحث رو با صبر و حوصله و تحمل و اون عشق و علاقه ای که شما دارید نسبت به شناخت حقایق و دفاع از حقایق، آفرین بر شما، از خدا میخوایم این لیاقت و توفیق رو به ما عطا بکنه، که گاهی در واقع ببینید جهالت با انسان چه میکنه، یعنی ناآشنایی با یک موضوع سبب میشه که طرف یاد حرفایی رو بزنه. ببینید تعبیر امام راحل چیه؟ فما سل الفقیه العادل جمیع مال رسول و الائمه علیهم السلام. میگه برا فقیه عادل همه آنچه که برا پیامبر و ائمه بود خواهد بود، یعنی همون ولایتی که پیامبر و ائمه دارن فقیه عادل هم اون ولایت را داره. اما عجله نکن، ادامش میگه مما یرجع الی الحکومت و سیاسه، در حوزه سیاسی اجتماعی و کشورداری پیامبر امام چه اختیاراتی داره، چه ولایتی داره، چه مسئولیتی داره. فقیه هم همون ولایت ها داره، نه در همه امور. یعنی چه؟ می‌فرماد اصلا معقول نیست که بگیم ولایتی که پیامبر و ائمه دارن متفاوت با ولایتی که فقیه عادل داره. چرا؟ چون هر دو میخوان دین را اجرا بکنن. خب تو اجرای دین فرق هست. مثلا ایشون مثال میزنن، اگر یه نفر خدایی نکرده زنا کرد، حکمش اینه که 100 تا تازیانه بزن. خب بله، اگه پیامبر در رأس بود 100 تا، اگه امام بود 80 تا، اگه ولی فقیه بود 40 تا. بله اینجوریه. یا چه پیامبر، چه امام، چه فقیه میخوان چه کنن؟ دین را اجرا کنن. حکم دین چیه؟ حکم دین اینه یه نفر که زنا کرد 100 تازیانه بخوره. فرق نمی کنه چه پیامبر در رأس باشه، چه امام، چه فقیه. و همینطور مسائل دیگه در حدود و در زیات و در ارث و در سایر مسائل. چون پیامبر، چون امام، چون فقیه هدفشون اینه که دین را اجرا بکنن، خب دین هرچه میگه تمام سعی در واقع حاکم در اینجور موارد اجرای دینه. بله، دوباره میفرمان در یک بیان دیگر اینه که عرض کردم در کتاب البیع مرحوم امام جلد 2 صفحه 626 بود، در ادامه در صفحه 664 میفرمان خلاصه و اساره مباحث در واقع قبل این شد که فقیه همه اونچه را که امام داره از ولایت داره، الا اذا قام الدلیل الا ان ثابت له علیه السلام لیس من جهت ولایتی و سلطنتی بل جهات شخصیه. بله، اگر دلیل اومد و بیان کرد که این قدرت و اختیاری که امام داره به خاطر حاکم بودنش نیست، به خاطر جهات دیگرش هست، به خاطر جایگاهی که امام داره، به خاطر اسمتش هست، بله اون خاص معصومه. یعنی یک اختیاراتی را پیامبر امام از این جهت که معصومن دارن، این مال معصومه و احد غیر معصوم این چنین قدرت و اختیاری رو نداره. اما ببینید پیامبر و امام وقتی میان حاکم قرار میگیرن، مثل افراد عادی مأمورن عمل بکنن، لذا از علم غیبشون استفاده نمیکنن و نمیتونن استفاده بکنن، اجازه ندارن از طرف خدا، از اون قدرت ولایی و معجزه شون استفاده نمیکنن، چون بناست الگو باشن مثل فرد عادی. لذا در جنگ های متعدد این مسئله رو داشتیم. پیامبر اسلام یه جا میفرمودن که اونجا توقف بکنیم، بعد اونایی که آشنایی بیشتر با منطقه داشتن از میکنن آقا وحی نازل شده اینجا باشیم، از اون فرمودن نه، بعد پس بریم فلانجا مثلا کنار اون چاهای آب اونجا مناسب تره. فرمودن پس شیر تا بریم. اینه فرمودی پس در بحث حکومت و کشورداری خود پیامبر و امام هم از اون علم غیبش، از اون قدرت ولایش استفاده نمیکرد و اجازه نداشت استفاده بکنه. اما در سایر مسائل مواردی پیش می اومد که یک معصوم در شرایط خاص در واقع به خاطر اسمتش حوزه اختیاراتش متفاوته با غیر معصومه. در جاهایی که اون در واقع ولایت و قدرتی که امام داره به خاطر اسمتش باشه، اون خاص امامه و احدی نداره، فقیه هم چنین قدرتی رو نداره. بحث ما به عنوان یک حاکمه که وقت پیامبر حاکمه، وقت امام حاکمه، وقت فقیه حاکمه در بعد حکومت و کشورداری قضیه یه جوره. باز اگر که بخوایم با مثال بیایم مثال مسئله رو روشن‌تر بکنیم، صحبت ازدواج جوانی است به نام زید که فرزند خوانده پیامبر بوده. خب یه غلام بوده، تو جامعه اون روز غلام رو آدم حساب نمی کرد. البته آزاد شده الان، شخص حر حساب میشه، اما بالاخره اون اصالت و حسب و نسبی که در واقع در ظاهر براش تو جامعه خیلی ارزش قائل نیست. زینب بنت جحش نه، از قریش، از بنی هاشم، دارای یک حسب و نسب بسیار رفیع و بلنده. پیامبر زید رو میفرستن بیره خواستگاری زینب. زینب بهش بر میخوره، زینب بنت جحش بهش بر میخوره که به قول ما ای با خوش از گلیمش دراسر کرده، اجالت بکش تو اومدی خواستگاری من. اونجا پیامبر خدا به حکم خدا دستور بده به زینب که تو باید بپذیری. قرآن هم میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایتی که پیامبر بر دیگران داره از ولایتی که اینا بر خودشون دارن بالاتره. چرا؟ چون پیامبر از طرف خدا اموری رو در نظر داره برا کل جامعه که ما ازش خبر نداریم، از جمله مبارزه با یه سری رسم و رسومات دست و پاگیر و یه سری خودبرتربینی هایی که اینا موانع ایجاد کرده در مسیر رشد و تکامل انسان. آقا زید دین نداره، ایمان نداره، جوان غیرتمند و کاری نیست، چرا؟ پس برای چی؟ چرا نمیپذیری؟ چرا اینقدر ازدواج ها رو ما سختش کردیم؟ چرا اینقدر غید و بند و امثال اینا بهش زدیم که الان حدود 12 میلیون 15 میلیون جوان مجرد داشته باشیم؟ اینجا پیامبر وقتی حکم میکنه به زینب که تو باید بپذیری، برای زینب واجب میشه بپذیره. خب اینا فقیه هم میتونه همیشه حکم بکنه؟ نه. ولایت بر نفوس خاص معصومه، ویژگی حاکم نیست، ویژگی معصومه. معصوم چون معصوم است، اگر گفت برو تو تنور آتش، تو باید بری، چون معصومه، چون معصوم خطا درش را نداره. اگه گفت برو تو آتش، مثل قضیه ابراهیم خلیل و آتشه، ولایت بر این آتش هم به اذن الله دست امام، اما دست فقیه که نیست. پس ببینید وقتی موضوع ولایت بر جان و مال و امور مثل ازدواج و اینا باشه، این خاص معصومه. و به قول قرآن آیه 36 احزاب، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، اگر خدا و رسول یک حکمی کردن، احدی دیگه اختیار نداره، باید حکم خدا و رسول رو بپذیرن. این ویژگی عصمت و معصوم چنین ولایتی داره، این ولایت خاص معصومه و به اهل دیگری تصرف پیدا نمی‌کنه. فقیه هم حتی دیدگاه ولایت مطلقاً چنین اختیاری نداره. مقصود از ولایت مطلقه فقیه در کلام امام راحل ولایت دوم، یعنی از این جهت که پیامبر و امام والی و حاکمند مسئولیت دارن، اون مسئولیتی رو که از جهت والی حاکم بودن دارن فقیه هم داره، اما اون مسئولیت و اختیاری که از جهت عصمت دارن، نه، اون خاص معصومه و به دیگران نمیرسه. اینم اجمالی بود. البته اصطلاح ولایت مطلقه در جاهای دیگر فقه معانی دیگری هم داره که فعلا کاری نداریم. اسارش این شد که اگر امام فرماد در واقع فقیه ولایت داره و تعبیر ولایت مطلقه را به کار میبره، یعنی فقیه در امور سیاسی اجتماعی مسئولیت داره، به همون صورتی که پیامبر حاکم بود و مسئولیت داشت، امام حاکم بود و مسئولیت داشت. و اون چیزی هم که مرحوم شیخ انصاری میاد میگه محال اثباتش، اون ولایتی که پیامبر و امام از جهت معصوم بودنشون دارن، ما بخوام اون ولایت رو به فقیه بدیم، چنین چیزی مقدار مشکله. ایشون در کتاب مکاسبشون جلد 3 صفحه 545 فرماد. ببینید فقیه 3 منصب داره. یکی فتوا که بحثشو داشتیم، میگه این در بحث اجتهاد و تقلید مطرح میشه. دوم بحث حکومت و حاکم بودن و قاضی بودن، این مربوط به کتاب القضا است. سوم ولایت تصرف در اموال و نفوس. بعد میاد بحث رو بحث میکنه، میگه ما اگر در کتاب مکاسب راجع به ولایت فقیه بحث میکنیم، نوع ولایتی که آیا فقیه نسبت به مال و اموال دیگران، نسبت به جان دیگران هم ولایت داره آیا فقیه، اینو میاره از قرآن مطرح میکنه، دلائل رو میاره مطرح میکنه، از روایات، از عقل، از اجماع، و بعد میگه نه، این که ما چنین ولایتی رو که بگیم فقیه مثل پیامبر و امام حتی بر جان و مال مردم هم ولایت و صاحب اختیار اونها باشه، چنین چیزی محال اثباتش. این نحوه از ولایت و اثبات این ولایت رو برای فقیه رد میکنه که خود امام راحل هم فرمود این نوع رو فرمودن خاص معصومه. اصلا بحث ما این نیست، بحث ما بحث امور سیاسی اجتماعی است و اون ولایتی که پیامبر و امام از این جهت که حاکمان دارند یک چنین ولایتی رو فقیه داره، نه اون اختیاراتی رو که پیامبر امام جهت عصمتشون دارند. این تا اینجا که اصل خود واژه ولایت فقیه رو در واقع شناختیم و خصوصا اصطلاح ولایت مطلقه. این تا اینجا باشه تا انشاءالله نسبت به پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیه که از کی این بحث در اسلام مطرح شده و سابقه و ریشش به کجا و چه زمانی برمیگرده، بحث رو انشاءالله در جلسه بعدی به فضل الهی ادامه خواهیم داد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.